سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است در حمله قوت های دشمن بر پایگاه هوایی بگرام، یک مرکز طبی در حال ساخت به شدت ویران شده. در مسائل جهان، نماینده های دموکرات در کنگره ایالات متحده دو اتهام را برای استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کردند. رئیس جمهور ترامپ این اقدام را دسیسه خوانده. با اینها بیشتر و زودتر برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. ۱۶۰ تن از نماینده های پارلمان ایران خواهان تحقیق در مورد سرکوب اعتراض کننده های اخیر در آن کشور شدند و وزیر خارجه امریکا و همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف هشدار داده که مداخله مسکو در انتخابات آینده ایالات متحده پیامدهای بدی خواهد داشت. با خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است در حمله قوت‌های دشمن بر پایگاه هوایی بگرام، یک مرکز طبی در حال ساخت به شدت ویران شده. در خبرنامه گفته شده است که نیروهای افغان و ائتلاف حمله را به زودی مهار کردند. در ادامه آمده که به هیچ نیروی آمریکایی یا ائتلاف آسیب نرسیده و اینکه پایگاه بگرام در جریان حمله مسئول مانده. پیش از این محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنی پروان به رادیو آزادی گفت موتر مملو از مواد انفجاری ساعت 5:50 صبح امروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان منفجر شد. او به رادیو آزادی گفت انفجار در روستای جانقدم ولسوالی بگرام اتفاق افتاد. هنوز مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مقام های ولایت ننگرهار می گویند حکومت با بازمانده های همکاران دکتر تتسو ناکامورا که هفته گذشته با او یک جا کشته شدند هر گونه کمک می کند. ناکامورا رئیس مؤسسه طبی صلح ژاپن چهارشنبه گذشته در حمله مسلحانه با 5 همکار افغانش در شهر جلال آباد کشته شد. پیش از این شمار از بازمانده های قربانیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که با آنها هیچ گونه کمک صورت نگرفته. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار سه‌شنبه در مورد کمک به این خانواده ها به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دکتر ناکامورا د وجرشو افغان همکاران سره
او میگوید کمک با همکاران کشته شده دکتر ناکامورا آغاز شده. اعضای سه خانواده آنها در ننگرهار زندگی میکنند که با آنها کمک های نقدی صورت گرفته است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت برنامه هایی در نظر است تا با دو خانواده دیگر از همکاران دکتر ناکامورا هم کمک فوری شود. با آنکه مسئولیت حمله بر تتسو ناکامورا و همکاران افغانش را گروه نپذیرفته، مقام های ننگرهار میگویند تا حالا 2 تن را در پیوند به این حمله بازداشت کردند و تحقیق از آنها ادامه دارد. 160 تن از نماینده های پارلمان ایران خواهان تحقیق در مورد سرکوب اعتراض کننده های اخیر در آن کشور شدند. تظاهرات ضد حکومتی ماه گذشته در بیش از 100 شهر و شهرک ایران گسترش یافت. نماینده های پارلمان ایران درخواست برای تحقیق را در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور حسن روحانی پیشکش کردند. نامه آنها به روز دوشنبه در صفحه اینترنتی کلمه که از سوی مخالفین پیش برده می شود نشر شد. در نامه خواسته شده تا سرکوب کننده های اعتراض ها باید از وظایفشان برکنار و سپس مجازات شوند. مقام های ایرانی تا هنوز آمار دقیق اعتراض کننده هایی را که در جریان تظاهرات کشته شدند نشر نکردند. اما اف بین الملل مستقر در لندن می گوید در نتیجه آنچه این سازمان به اعتنایی شرم‌آور به زندگی انسان ها در ایران می داند حداقل 208 تن کشته شدند. اعتراض ها در ایران به دنبال آن آغاز شد که حکومت به سهمیه بندی نفت و افزایش نرخ آن اقدام کرد. و وزیر خارجه ایالات متحده به همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف هشدار داده که مداخله مسکو در انتخابات آینده ایالات متحده پیامدهای بدی خواهد داشت. مایک پومپیو به روز سه‌شنبه که میزبان وزیر خارجه روسیه در واشنگتن بود، همچنان گفت که چنین مداخله برای آمریکا پذیرفتنی نیست.
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections, period.
پومپیو میگوید اداره دونالد ترامپ همیشه کار میکند تا مسئولیت انتخابات ما حفظ شود. اگر روسیه یا بازیگر دیگر خارجی اقدامهایی را برای تضعیف پروسه‌های دموکراتیک ما انجام دهد، ما در واکنش اقدام خواهیم کرد. پیش از این شماره از منتقدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روسیه را با مداخله در انتخابات سال 2016 ایالات متحده متهم کرده بودند. مسکو این اتهام‌ها را رد کرده. بر روز سه‌شنبه در واشنگتن وزیران خارجه آمریکا و روسیه همچنان در مورد مسائل دیگر میان دو کشور از جمله بهبود روابط بحث کردند. ایران، اوکراین، شرق میانه و یمن نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفتند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، اینم فهرست تازه ترین های ما. حمایت برخی از کشورهای منطقه نباشد، طالبان به زودی شکست میخورند، این را حکومت افغانستان میگوید.
اگر او بسترها برچیده شود، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما و جنگش ادامه بده.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در کنار این، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که نماینده های دموکرات در کنگره ایالات متحده دو اتهام را برای استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کردند. رئیس جمهور ترامپ اما این اقدام را دسیسه خوانده. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. خب، همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، میپردازیم به این موضوع که یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان گفته است در حمله که قوت‌های دشمن بر پایگاه هوایی بگرام صبح امروز یک مرکز طبی در حال ساخت به شدت ویران شده است. در خبرنامه آمده که نیروهای افغان ائتلاف حمله را به زودی مهار کردند. پیش از این محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنی پروان به رادیو آزادی گفت موتر مملو از مواد انفجاری اوایل صبح امروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان منفجر شد. برای این که جزئیات بیشتر در این مورد را بدانیم، رسن میریم پیش احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان. هنایش صاحب، چه جزئیات تازه تر داری خودت؟
عرض سلام دارم من به شما جناب صدیقی صاحب. بله، چنانچه شما اشاره کردین، اما تازه ترین ها ایست که دو موتر بم بوده که این دو موتر همزمان مورد حمله قرار داده، دیوار به خاطر ورود و درگیری ها به شدت هنوز هم جریان داره. و مورد مهم دیگه هم موضوع تلفات است که تا حال در تلاشایی که ما با منابع مسئول داشتیم برای برساردن اطلاعات، فقط دو منبع، عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام، تایید میکنه که تا حال 20 زخمی از باشندهای محل که در نزدیک میدان هوایی بگرام بودن، البته اینا به اثر فرو ریختن منازل و به اثر شدت شیشه ها که فرو ریخته اینا زخم برداشتن، که تا حال 5 نفر از زخمی ها به شفاخانه مرکزی پروان نشهر چارکار منتقل شده از ولسوالی بگرام، که گویا وضعیت سیشان وخیم بوده، که در میان از این 5 نفر 3 زن وجود داره. اما باقی زخمی ها در ولسوالی، در کلینیک های نزدیک به ولسوالی بگرام که در محوطه در قلمرو بگرام هستند، در کلینیک ها برای مداوا برده شده.
شما گفتین درگیری ادامه داره، اما در خبرنامه ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان گفته شده که نیروهای افغان و ائتلاف حمله را به زودی مهار کردند.
بر صورت چیزی که ما دسترسی ما وجود داره که منابع محلی است، ولسوال بگرام و همچنان قماندان امنی ولایت پروان که هر دو در محل رویداد قرار دادن، تازه امراشان به تماس هستیم. را خدمت شما به عرض رساندم. اما باقی نگاه ائتلاف و هم اطلاعاتشان ما دسترسی درست نداریم. به او خاطر ما چیزی که به شما میگم اطلاعاتی است که تازه از منابع محلی میگیریم.
در مورد تلفات شما گفتین، اما مسئولیت این رویداد را میدانیم که با عهده گرفته هنوز؟
نه، هنوز هم روشن نیست و هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله به بگرام با عهده نگرفته. ولی در مورد تلفات از نیروهای مشترک افغان که در محل هستند و در درگیری سهیم هستند، هیچ با ما معلومات در دست نیست، هنوز نرسیده و همچنان از نیروهای بین المللی. اما در مورد تلفات افراد ملکی باید بگویم که پیشتر اشاره کردیم که ادامه داره و به قول منابع محلی که انتقال مریض ها زخمی ها که هنوز از تلفات مریمیرش هنوز چیزی نگفتن، اما در مورد زخمی ها گفته میشه که وسایل امبولانس ها در حال انتقال زخمی ها هستن که هم به شفاخانه داخل محوطه بگرام و همچنان به داخل به شفاخانه مرکزی ولایتی پروان منتقل میشن.
در خبرنامه هم آمده که مرکز صحی و طبی در حال ساخت به شدت ویران شده. در مورد این مرکز طبی اگر به شنونده های ما بیشتر بگویی هنایش که از چه اهمیت برخوردار بود برای مردمان محل؟
دقیقاً جایی است، دقیقاً میدان هوایی بگرام در بخش های خدماتی که توسط نیروهای بین‌المللی برای مردم محل فراهم می شد، بخصوص در دوران که پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا در روسا به کار انداخته بودند، از اون زمان تا حال هم بعضن برای مردم محل خدمات صحی فراهم می کردند که بعضن نیروهای کوریایی هم بخش عمده صحی را به عهده داشتن که حالا نیستن، در این خدمات حضور ندارن و بیرون شدن. اما این برای مردم خیلی دارای اهمیت بود که فکر میکنم به دلیل اینکه که از این ساحه که نزدیک میدان بوده و به مردم خدمت میکرد استفاده شده تا داخل میدان شوند و از بین رفتن از این طبیعی که تعداد زیادی از مردم محل ده که از این استفاده میکردن برای برداری صحی با توجه به خدمات استاندارد داره که نیروهای بین‌المللی فراهم برشان میکردن، این دالازر از دست دادن.
تشکر از شما احمد عنایش از پروان گزارش میداد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید اگر کشورهای منطقه از حمایت و تمویل طالبان دست بردارند، این گروه در چند روز نابود می شود. بیش از این یک سناتور آمریکایی گفته که اگر پاکستان برای طالبان در آن کشور پناهگاه ندهد، جنگ فعلی افغانستان ظرف چند هفته پایان می یابد. افغانستان از سالها به این سو پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده، اما اسلام آباد این اتهام ها را همواره رد کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
لنسی گراهام یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید اگر پاکستان و جنگجویان طالبان در آن کشور پناهگاه‌های امن ندهد، جنگ افغانستان در چند هفته پایان می‌یابد. ریاست اجرایی هم ارزیابی آقای گراهام را تایید می‌کند و میگوید برخی از کشورهای منطقه از طالبان به عنوان ابزار کار می‌گیرند. به گفته لنسی گراهام، ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان به عوض طالبان باید با پاکستان وارد مذاکره شود. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، شام سه شنبه در گفتگو با رادیو آزادی با آن که از کشور مشخص نام نگرفت، اما گفت که اگر برخی کشورها از حمایت طالبان دست بردارند، این گروه در چند روز بازنده جنگ می شود.
هیچ شک و تردیدی وجود نداره که گروه های حراس افکنی که در افغانستان جنگ میکنند ریشه های منطقه‌ای داره. گروه های مشخص از گروه های حراس افکن با عنوان ابزار سیاست خارجیشان بهره‌مند میشن و اونا بستر را فراهم کرده برای تداوم جنگ در افغانستان. اگر او بسترها برچیده شود، اگر او حمایت ها از گروه های حراس افکنی که در افغانستان جنگ میکنند قطع شود، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونند که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما و جنگش ادامه بدهند.
لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه دوشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که میخواد در روش پاکستان تغییر ببیند. حکومت افغانستان پیش از این هم پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده بود که در برابر نیروهای افغان بین المللی در افغانستان میجنگند. اما اسلام آباد همواره این اتهام را رد کرده است. عزت الله پیژند استاد پوهنتون در کابل میگوید شهروندان افغانستان به این باورند که پاکستان سالها برای اهداف استراتژیکش از طالبان کار گرفته است.
به باور من نظر آقای گراهام دقیق است، چون مردم افغانستان سالها پیش نظر مشابه داشتند و اونا گفته بودند که طالبان نمیتوانند که در خاک افغانستان بدون حمایت اداره پاکستان فعالیت های خیش را ادامه بدهند. بنابراین میشه گفت که پاکستان میخواهد که از طالبان استفاده ابزاری بکند تا به عمق استراتژیک خیش در افغانستان دسترسی پیدا کنند.
سناتور امریکایی در حال روی پناهگاه های امن طالبان در پاکستان سخن گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان شنبه ای که گذشت گفتگوهای صلح با طالبان را در قطر از سر گرفت. بعد دنبال 9 دور گفتگو دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه سپتامبر پس از یک حمله انتحاری طالبان مذاکرات با این گروه را لغو کرد. در این رویداد 12 تن به شمول یک سرباز امریکایی کشته شدند. رئیس جمهور ترامپ در جریان سفر ناگهانیش به پایگاه نظامی بگرام در 29 ماه نوامبر گفت که مذاکرات با طالبان از سر گرفته شده زیرا به گفته او طالبان آتش بس می‌خواهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گزارش افشاگرایانه واشنگتن پست نشان می‌دهد که حقایق جنگ افغانستان که برای آمریکا هزینه هنگفت برداشته پنهان نگه داشته شده. در این گزارش چندین صفحه‌ای که بر بنیاد 2000 صفحه اسناد و گفتگو با صدها مسئول نظامی و دیپلمات آمریکایی تهیه شده، آمده که مسئولان نظامی آمریکا بر ناکامی جنگ افغانستان تاکید کردند. اما وزارت داخله افغانستان یافته این گزارش را نمی‌پذیرد. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
واشنگتن پست به اسناد محرم حکومت آمریکا دست یافته است که نشان می‌دهند مقام‌های بلندپایه آمریکایی با ادعاهای دروغین تلاش کردند اسنادی را پنهان کنند که آن اسناد جنگ افغانستان را غیر قابل برد نشان می‌دادند. این اسناد بیش از 2000 صفحه یادداشت‌های نشر ناشده از گفتگو با افراد است که نقش مستقیمی در جنگ افغانستان داشتند. این افراد مشمول جنرالان، دیپلماتان و مدرسان‌های آمریکایی و مقام‌های افغانستان می‌شوند. مصاحبه شوندگان با یک دید انتقادی درباره علت‌های به وقوع آمدگرایدن وضعیت در افغانستان و اشتباه آمریکا در این کشور معلومات دادند. در یکی از این گفتگوها داگلاس لیوت، یک جنرال 3 ستاره آمریکایی گفته است که آنان شناخت لازم از افغانستان نداشتند و نمی‌دانستند که چه کاری می‌کنند. بر بنیاد این گزارش از میان 775,000 سرباز آمریکایی که از سال 2001 به این سو برای ماموریت جنگ به افغانستان فرستاده شدند 2300 تنشان کشته شدند و 20,589 تن دیگرشان زخمی شدند. یافته های واشنگتن پست همچنان نشان می‌دهند که وزارت های دفاع و خارجه و اداره کمک های آمریکا برای توسعه جهانی یا USAID در این مدت از 934 تا 978 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده. شمال از مصاحبه شوندگان از تلاش‌های هدفمند و دوامدار حکومت آمریکا برای گمراه ساختن مردم سخن گفتند. با گفته یانان برای نمایان ساختن پیروزی آمریکا در جنگ افغانستان، آمار و ارقام در پایگاه نظامی در کابل و قصر سفید تعریف می‌شود. جان سابکو رئیس اداره سیگار که این مصاحبه را انجام داده، گفته است که با گونه دوامدار به مردم آمریکا دروغ گفته شده است. در همین حال وایس احمد برمک وزیر پیشین امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که حقایق جنگ افغانستان در نخست برای آمریکا آشکار بود و به دلیل پیچیدگی آن این جنگ هنوز هم ادامه دارد. با گفته آقای برمک، امریکا در وضعیتی قرار گرفته است که نمیتواند پایش را از این جنگ عقب بکشد و نه هم میتواند که بگوید این جنگ ناکام بوده است.
موقعیت افغانستان از لحاظ تعریف منافع امریکا در یک موقعیت تقریبا میانه قرار داره که امریکا نمیتونه که از افغانستان پای خود بکشه و نمیتونه که متاسفانه که باید بگیم که جنگ افغانستان ختم شده و یا ناکام یا ناموفق اعلان کنه.
اما وزارت امور داخلی افغانستان یافته های این گزارش واشنگتن پست را رد میکند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی بر رادیو آزادی میگوید نیروهای امنیتی در جنگ افغانستان موفق عمل کردند و در حال حاضر حمله های یراس افغانانه 50% کاهش یافتند.
50% در تمام عملیات های دشمن از جمله حمله های تروریستی، انتحاری، جابجایی ماین های کنار جاده و دیگر حملات تروریستی کاهش به عمل آمده و این کاهش در نتیجه عملیات همین نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی افغانستان بود.
بر بنیاد یافته های گزارش واشنگتن پست، یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا گفته است که به دلیل نبود یک تاریخ حکومت مرکزی در افغانستان، استراتژی آمریکا برای ساختن یک حکومت مرکزی در این کشور احمقانه بود. رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، نیز به واشنگتن پست گفته است بزرگترین و یگانه پروژه یونان اشتباهاً سبب توسعه یک فساد عمومی شده است.
و حالا جعفر احمدی با شماست.
گزارش تازه واشنگتن پست توجه شماری از نشریه‌های دیگر جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: اوراق افغانستان اطلاع‌دهی نادرست در مورد جنگ غیر قابل برد برای مردم عام ایالات متحده را افشا کرد. حقایق جنگ افغانستان پنهان نگه داشته شده. این در گزارش واشنگتن پست گفته شده است. اسناد محرم حکومت آمریکا که واشنگتن پست به آن دست یافتن نشان می‌دهند که مقام‌های بلند پایه آمریکایی تلاش کردند اسناد را که جنگ افغانستان را غیر قابل برد نشان می‌داد پنهان کنند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در این مورد مطلب را زیر این عنوان نوشته است: ایالات متحده اسناد را منتشر کرد که شک و تردیدهای به سطح بلند در مورد جنگ افغانستان را برجسته می سازد. به نوشته روزنامه، رایان کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، گفته است امریکا به کشور ده میلیون دلار می فرستاد که فاقد فعالیت اقتصادی و دچار حاکمیت ضعیف قانون بود و در آن از پروژه ها نظارت لازم نمی شد. روزنامه می نویسد کراکر که از سال 2011 تا 2012 سفیر امریکا در کابل بود، گفته است حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، به این موضوع پی برده بود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ایالات متحده از سالها به این سو ادعاهای دروغین را مطرح می کرد که گویا نیروهای امریکایی در افغانستان موفق هستند. نیویورک تایمز نوشته است مقام‌های نظامی و ملکی در سال‌های پسین از طریق رسانه‌ها پیام‌های امیدوار کننده در مورد جنگ افغانستان فرستادند. عنوان گزارش بیش از 30 صفحه‌ای واشنگتن پست است: اسناد افغانستان، تاریخ پنهانی جنگ و در جنگ با واقعیت. نیویورک تایمز جنگ افغانستان را با جنگ ویتنام مقایسه کرده و نوشته است پنهان نگه داشتن حقایق جنگ ویتنام با کاهش اعتماد مردم ایالات متحده بر حکومت این کشور انجامید. روزنامه نوشته است حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به گونه چشمگیر کاهش یافته است. به نوشته روزنامه، ممکن است که با معامله با طالبان یا هم بدون معامله با این گروه شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به صفر برسد و پس از 20 سال سرانجام آشکار شود که حتی جنگهای پایان ناپذیر هم تمام شده می توانند. روزنامه جنگ افغانستان را به دو بخش دسته‌بندی کرده و می نویسد 10 سال اول این جنگ شامل تلاش برای ملت سازی و ترویج دموکراسی بود، اما به نوشته نیویورک تایمز در سالهای اخیر طور معلوم می شود که این جنگ پایان ندارد و حالا نیروهای آمریکایی نقش پلیس را در افغانستان دارند که تلفاتشان کم است.
در مسائل جهان، نماینده های دموکرات در کنگره آمریکا دو اتهام را برای استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کردند. گروهی از آنها ترامپ را با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایش و ایجاد موانع در برابر عملکرد کنگره متهم کردند. رئیس جمهور ترامپ این اقدام دموکرات‌ها را در مجلس نمایندگان آمریکا یک دسیسه خوانده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیسان دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا استدلال می کنند که به استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک فرصت خیلی زود نیاز است. جرالد نادلر رئیس کمیته امور قضایی مجلس سه‌شنبه گفت که هیچ کس حتی رئیس جمهور بالاتر از قانون نیست.
We do not take this action lightly. But we have taken an oath.
ما اقدام ها را عادی نخواهیم گرفت. ما سوگند یاد کرده ایم که از قانون اساسی دفاع می کنیم. نه مانند رئیس جمهور ترامپ، بلکه درک می کنیم که نخستین و پیشترین وظیفه ما محافظت از قانون اساسی و منافع مردم امریکا است. به همان خاطر امروز اقدام جدی را به اجرا گذاشتیم. همزمان با جرالد نادلر، آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا هم سه‌شنبه گفت که نیاز است با انتظارها پایان داده شود و در مورد استیضاح ترامپ رأی‌گیری صورت گیرد. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا می‌کنند که رئیس جمهور ترامپ در ماه جولای امسال در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر او فشار آورده بود تا در بدل دریافت کمک‌های نظامی آمریکا در مورد جو بایدن رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده تحقیق کند. دونالد ترامپ این ادعا را همواره رد کرده و آن را دسیسه در برابر خودش دانسته است. ترامپ روز سه‌شنبه هم در توییتر نوشت رئیس جمهور و وزیر خارجه اوکراین بارها گفتند که هیچ نوع فشار در جریان صحبت تلفنی وجود نداشت. قصر سفید هم در این روز گفت که دو اتهام وارد شده در پیوند به قضیه استیضاح دونالد ترامپ بی اساس است. اگر ترامپ که حالا از جانب دموکرات‌ها با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و ایجاد موانع در برابر عملکرد کنگره متهم شده مورد استیضاح قرار گیرد، برای سومین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور برحال آمریکا با چنین اقدام روبرو می‌شود. در تاریخ ایالات متحده تنها اندرو جانسون و بیل کلینتون از سوی کنگره استیضاح شدند اما در قدرت ماندند. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده به صورت کلی در مورد اتهام‌ها بر ترامپ رأی‌گیری کند. اگر این رأی‌گیری در مجلس با اکثریت تصویب شد به سنا می‌رود و سپس دونالد ترامپ با استیضاح روبرو می شود. اما برکناری دونالد ترامپ از قدرت عملی به نظر نمی رسد، زیرا اکثریت در سنای آمریکا در دست جمهوری خوان یا همحزبی های آقای ترامپ است. برکناری یک رئیس جمهور از قدرت در آمریکا با 2/3 آرای مثبت در سنا نیاز دارد، در حالی که از میان 100 کرسی سنا 51 کرسی در حال حاضر در دست جمهوری خوان است. بنابراین پیش بینی می شود که در صورت استیضاح هم دونالد ترامپ در قدرت باقی خواهد ماند.
پیام ها و نظریات شما.
شکایت ما از مسئولین حکومت از طرف وزارت شهدا و معلولین امنی است که ماشای ما از طرف وزارت در بدخشان آمادگی سرنامه کارمندان معلولین ولایت بدخشان بریما نمیتند و شکایت ما را به زودترین فرصت به ادارات دولتی در مسئولین حکومت در جریان بگذاریم که نمی ماشای معلولین چرا نمیتند. خدافیز. الله نگهدار.
ما جوان هستم از ولایت فاریاب. دولسوالی ها نه معلم است، نه معلم مسلکی است، ارباب. یعنی مردم های دو ماشه و سه ماشه چون ده جا اربابی میکنه. والا ما اولاد ما بیخی دیگر از تعلیم تربیت گومس هم اگر نه پدر را میشناسه و نه مادر و نه چیزی خدا. این شکایت مرا با اشرف غنی برسان.
ما از این بیجای شدگان ولایت هرات و لسویلی فرسی که اینجا ما برنامه را از روی همی رجیه شدیم. ما تقریبا 150 خانه از برج 3 ما مهاجر شدیم به اثر جنگ های طالبا که ما خزش های مردمی بودیم به ولایت هرات آمدیم. متاسفانه که تا فعلا ولایت مهاجرین ولی ولایت هرات و ضد حوادث هیچ کنه حکومتی به ما مردم نکرده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشتمل رو تشکر از نظریات و پیشنهادات شما برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. ما اکنون ساعت 9:30 می شود و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است در حمله قوات‌های دشمن بر پایگاه هوایی بگرام یک مرکز طبی در حال ساخت به شدت ویران شده است. در خبرنامه گفته شده است که نیروهای افغان ائتلاف حمله را به زودی مهار کردند و به هیچ نیروی آمریکایی یا ائتلاف آسیب نرسیده. پیش از این محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنی پروان به رادیو آزادی گفت موتر مملو از مواد انفجاری اوایل صبح امروز در ولسوالی بگرام ولایت پروان منفجر شده است. هنوز مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته. 160 تن از نماینده های پارلمان ایران خواهان تحقیق در مورد سرکوب اعتراض کننده های اخیر در آن کشور شدند. تظاهرات ضد حکومتی ماه گذشته در بیش از 100 شهر و شهرک ایران گسترش یافت. و وزیر خارجه آمریکا به همتای روسیه‌اش هشدار داده که مداخله مسکو در انتخابات آینده ایالات متحده پیامدهای بدی خواهد داشت. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی ما.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما دو مصاحبه هم داریم که می توانید آن را یکی پی دیگر در این برنامه بشنوید. یکی از این مصاحبه ها با محترم دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه می باشد که با ایشان مشکلات معاشات منصوبین اردوی ملی را در میان گذاشتیم و همچنان صحبت داریم با محترمه نوری نهضت، سخنگوی وزارت معارف. اما قبل از این مصاحبه ها توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
یک شکایت دارم از ولایت بغلان، ولسوالی دیسالا، لیسته مفتوان خوجه بیدار. در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما می رو و بیخی هیچ درس نیست. معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن، تقریبا 16 سال می شود که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
از ولایت بدخشان تماس گرفتم، رسول کشم، یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم. شاگرده اگر 5 دقیقه پسانتر بروه کفایی و لط، اما معلم ها وجود نداره. مدیری از این 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیست دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است. لیسه بسیار به کیفیت و بسیار چی هست. همین را خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت. یک مردی کار یک روز چند است زحمت میکشه، خرج پیدا میکنه برای طفلش، طفل به سرنوشت میره، میگرون بالاخره سر سال کامیاب است.
رخسار هستم از ولسوالی کلکان به تماس شدیم. لیسه نصفان بی بی سنگری مدت 14 سال می شود که دو تا، یکی مدیر و دیگرش معلم. 3 خواهرها در این مکتب است، نه تغییر می شود نه تبدیل. خواهش من.
سلام علیکم آقای نظر. نور آقا هستم، مایورات اولت بغلان ولسوالی نرین. به تماس شدم بچه های ما مکتب برد، درس نیست، تعلیم نیست، روزانه پیسه برین چوب میخریم، روزانه پیسه برین شیشه میخریم. پیسہ بیرین کابل میکریم نیم ما بچای خود در مکتب شخصی مونده یا مکتب دولتی.
پیام شما نظر شماست.
محترمه نوریه نصحت سخنگوی وزیر وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سپ ما چند روز قبل برنامه داشتیم در مورد اطفال. یکی از اطفال از مکاتب تلفن کردن بر ما و گفتن که در آنجا معلمشان اونا را لطکوب میکنن. ما در مجموع گفتیم توجه شما را جلب کنیم در معارف افغانستان این موضوع چیم تا چه حد رواج داره، در این مورد گفتم نظرتان را بخوایم محترمه نظرت.
بله، مشکل لطکوب قبلا هم وجود داشت در داخل مکاتب، ولی ما لطکوب را جدا ممنوع ساختیم. مکاتب مختلف و هدایات مختلف از جانب رهبری وزارت معارف تکثیر شده به تمام مکاتب و گفته شده که هیچ معلمی حق برخورد زشت، حتی توهین و تحقیر لفظی شاگرد را ندارد، چی برسه به لطکوب. این موارد جدا ممنوع است. ما پالیسی من خشونت و من آزار و اذیت در مکاتب را هم ما داریم. این موارد را ما جدا ممنوع قرار دادیم، اما بدبختانه لطکوب صورت گرفته در داخل مکاتب، شاهد قضایا بودیم. اما ما تمام شاگردان ما هم یک خواهش داریم در قدم اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را مراعات بکنند و مطابق با همو اصول قواعد به پیش برند تا اینکه بتونیم که نظم درست را در مکتب رعایت بکنیم و تطبیق بکنیم. و از طرف دیگه اگر شاگردای ما به موجب اینا مورد لطکوب معلمین قرار میگیرن و بالاخره برخورد زشت با اینا صورت میگیره، راه‌های مختلف را ما بر از اینا پیشنهاد کردیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم از طریق رسانه شما میتونن که از طریق شورای والدین اینا مطرح بسازنن و موضوع را با والدین خود در جریان بگذارن که درج شکایت شود. وقتی شکایت درج میکنن ما رسما بررسی میکنیم، در صورتی که آثار لطکوب در وجود شاگرد دیده میشه یا شواهدی موجود میباشه که شاگرد مورد تحقیر و توهین قرار گرفته یا لطکوب شده. بالاخره عامل لطکوب شاگرد اگر معلم باشه، اگر پرسنل اداری باشه، اینا بدون شک مورد مجازات و مؤاخذه قرار میگیرن. اما خواهش ما از شاگردا همانی است که اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را رعایت بکنن و سبب اخلال نظم در داخل مکتب نشوند.
به خاطر راه حل، یکی از مسائلی که شما مال یادآور شدین شورای والدین، شورای والدین تا چی حد فعال هستند که اطفال خود در مکاتب تعقیب میکنن؟ این موضوع تا چی حد پیشرفته در افغانستان؟
شوراهای والدین در هر ماه بیش از 2 یا 3 بار جلسه تدویر میکنند. این موارد است که بحث های کلان در اونجا مطرح میشه، ولی موارد خرد کوچکی اگر وجود دارد، فرزندای شهروندای افغانستان میتونند که اینا با والدین خود مراجعه کنند. این موضوع از طریق والدین خود اینا اخبار بکنند به اداره مکتب. اگر اداره مکتب میبینند که تعلل میکنن، همکاری میکنن، در قسمت حوزه تعلیمی هم است، به حوزه تعلیمی گزارش کنن. اگر اونا باز تعلل و همکاری میکنن، چون حوزه تعلیمی بخش نظارت را داره، با اعضای نظارت ما در میان بگذارن، اعضای نظارت کار کردی معلم را هم اصلا اینا ارزیابی میکنن، هم روش های تدریسیش، هم امور برخوردهایش با شاگردها و برخوردش در داخل محیط تعلیم و تربیت اینو بررسی میکنن و بالاخره معلم مکافات و مجازات میشه بر اساس همین نظارتی که صورت میگیره از کارش. میشه که اعضای نظارت از در جریان بگذارن و بالاخره اگر باز هم قناعتشون در اونجا فراهم نمیشه، واگذار بکنن این مسئله رو به تفتیش ما. اینا شکایت خودشون رو درج بکنن، ما تفتیش میکنیم. من شخصا موارد را شاهد هستم که حتی خود ما هم رفتیم با بخش تفتیش وزارت معارف و ریاست تفتیش داخلی و موارد را که آزار و قضایای خشونت در برابر شاگردان بوده جدا ما تعقیب کردیم.
خب، راه های تکنیکی از این مسئله بسیار رشد کرده در جهان. مثلا در بسیاری جای اطفال وقتی که مورد شدت عمل قرار میگیرن یا لطکوب قرار میگیرن، دیگه اطفال با تلفن های جیبیشان مثلا فیلم برداری میکنن یا ویدیو میگیرن، عکاسی میکنن، از این قبیل مسائل، یا کامره ها میمانن در صنف ها به طور نمونه. این گونه موضوعات دارین ندارین؟
خب، بحث نصب به کامره های سکیوریتی در داخل صنف ها و در داخل مکاتب را ما هنوز نداریم، به دلیلی که ما هنوز نمیتونیم، ما حداقل امکانات تعلیم و تربیت را فراهم بکنیم به علت کمبود امکانات مالی و مشکلاتی که وجود دارد در افغانستان. این مسائل نیست و استفاده از تلفن های هوشمند هم در داخل مکاتب ممنوع است، به دلیل این که شاگردان را از تعلیم و تربیت باز می‌داره و بالاخره استفاده های سوی ممکن صورت بگیرد. به این دلیل استفاده از تلفن های هوشمند هم فعلا در داخل مکاتب صورت نمی‌گیرد، اما راههایی را که من پیشتر عرض کردم وجود دارد. شکایت به اداره مکتب، مراجعه به والدین، مراجعه به شورای والدین، مراجعه به بخش نظارت تعلیمی و بالاخره بخش تفتیش وزارت معارف، این راههایی است که میتونه شکایات را که بابت برخورد نامناسب با برخورد زشت، تحقیر و توهین و لتوکوب با شاگرد صورت میگیره، تمامش هم مورد رسیدگی قرار بده و عاملش مورد مجازات قرار بگیره.
خب ما تعداد زیاد شکایت داریم که کل از اون را نمیتونیم حالا به شما بشنوانیم، منتها به طور خلاصه بعد شکایت ها را برتان میگیم. به طور مثال در جایی که مسائل امنیتی خوب نیست، که دختر خانمان به مکتب رفته نمیتونن، در این مورد شما کدام رای حل دارین؟ چطور خواهد شد این موضوع؟
خب مشکل امنیتی متاسفانه که کلانترین مانع هنوز هم از با گذشت 19 سال در افغانستان که مانع تعلیم تربیت اطفال مخصوصا دختران میشه. دوید از بخش هایی که مشکلات امنیتی خاص بوده، ما برنامه آگهی دهی داشتیم به شهروندان افغانستان و از طریق شوراهای مکتب کوشش کردیم که هم آگهی بدیم بر مردم و هم تا حدی مشکلات امنیتی را که متوجه تعلیم و تربیت اطفال بودن و ایره مرفوع بسازیم. مثلا شورای مکتب وظیفهشان همی است که اینا تماس میگیرن با مردم محل، با متنفذین قومی، حتی با گروه های مخالف مسئله دولت و کوشش میکنن که زمینه ارائه خدمات تعلیمی مخصوصا برای دخترها فراهم بسازیم. که خوشبخت هستیم که ما در چند ولایت نمونه موفق داریم. مثلا ولایت کندوز الحمدلله با وجود که مشکلات امنیتی را ما در ولایت داریم فعلا مکتب مسدود نداریم. ولایت کاپیسا و سایر ولایت افغانستان، ولایت غزنی هم تا اندازه مشکلات مرفوع شده بر روی تعلیم دخترها و ولایت سرپل. این ولایت هایی است که نمونه شدند و کوشش میکنیم از طریق شورای مکتب مراجعه به مردم ما این مشکل را حل بکنیم. هرچند تفاهمنامه با نهادهای امنیتی هم داشتیم در قسمت تامین امنیت مراکز تعلیمی، ولی چون یک تعدادی از مناطق افغانستان هنوز هم تحت نفوذ گروه‌های مخالف مسئله دولت افغانستان است و در اونجا درگیری های معمولا صورت میگیره بین نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف مسئله و سبب میشه که خدمات تعلیمی ارائهش متاثر شود بعد امنی ها. بنابراین ما مراجعه به مردم را بهترین راه حل دانستیم و فعلا بیش از 13900 شورای مکتب در مکاتب ما موجود است. فعالیت شوراها را گسترش میدیم به سطح 18000 مکتب تا این که بتونیم ما فائق شویم به شکل 100%ش برای مشکل و حتی گروه های مخالف مسلح با ما همکاری داشته باشند.
خب سوال آخر ایست که در جایی که امنیت عام است، مکاتب که نرمال است، بسیاری از فامیل ها شکایت از این دارن که سویه اطفالشان خوب نیست، یعنی سویه تعلیمیشان خوب نیست، این موضوع رو چطور میتونین تثبیت کنین و دنبال بکنین که درس ها به شکل نرمال ادامه پیدا کنه، معلم صاحب ها به صنف حاضر شون؟ در این مورد چگونه یک طرز عمل دارین؟
اعضای نظارت تعلیمی ما اینا مراجعه میکنن با مکاتب، سر میزنن سطح سویه تعلیمی شاگرد و معلم هر دو را ارزیابی میکنند در قسمت نظارت تعلیمی خودشان. از شاگردها هم سوال پرسیده میشه، برای اونا هم برگه های که در اون سوالات درج شده توضیح میشه، بالاخره ارزیابی میشه هم سویه شاگرد و هم سویه معلم و بالاخره از روی سویه شاگرد سویه معلم ارزیابی میشه، تدریسش، شیوه های تدریسش که آیا مؤثر بوده نبوده. بنابراین نظارت صورت میگیره به همین شکل از بخش تعلیمی ما. اگر معلمین ما درس را به شکل درستش ارائه نمی کردن و نیاز به آموزش ها داشتن، کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت بر اونا پیشنهاد میشه از طریق اعضای نظارت و در چوکات مراکز تربیت معلم آموزش داده میشن. اگر معلمین بازنمره ارزیابی کامیابی را دو سال پای هم به دست نمیارن، باز در صورت در قسمت انفکاک اونا هم تصمیم گرفته میشه. اما سویه شاگردا هم ارزیابی میشه در جریان هر سال.
خب بسیار زیاد تشکر محترم نوریان نسل، سخنگوی وظیفه وزارت معارف.
سپاسمند شما هم. سلامت.
بله، یک از بریدمالای اردوی ملی هستم، کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه دارم. تعداد زیاد از بریدمالای جمع ماشنا دارد، دو ماه شده ماش نگرفتیم این ماه سوم است همیشه دولت ما شما را دیر میکنه اینو میره توجه لطفا
امیر ما از رسالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم امپاری خانه ما یک دوستی بیش اردو است برسه با موجودیت شنگه ما خوش هستیم منطقه خوب امنیت کرده بجاله که زر یک برعوا سر شده دیگر اینا دیگر درخته ما را زره میره درخته توت و بادام و مسمر و غیر مسمر میره زره میره و میبره در بخاری میسوزنه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و معفرت و محافظت جناب محترم از آداب احترامات ما را قبول کنه از فرقیت 11 لوای اول کنده کسی همراه شما با تمامات هستم این نمی دوم هست که این ماشای ما را ایچه اولا نمی کنم ایچه مشکل در لواست در فرقت مالی مشکل داره کی مشکل داره کی می خوره ایره نمی فهم در جیب کی می ره ایچ کس نیست با خاص ما مردم کنه امیر اگر شما میشه که فهمید امیر که تم سخنگوی وزارت دفاع گپ بدنی که این مشکل ما چی است که مشکل هست دیگه نمیشه گپ نیست که ما بریم یکان کشورهای دیگه بریم گم که از دولت خیر ندیدیم